بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. از جمله ادله ای که بر عدم اعتبار ظنون خاصه در حوزه اعتقادات استدلال شده این آیه شریفه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. سوره حجرات آیه 15. وجه استدلال این است که گفتن در این آیه شریفه ایمان شرط شده، مشروط شده به چه چیز؟ به عدم و ریب. لم یرتابوا، بنابراین اون چیزی که درش ریب راه داره، مثلا ظن، این اعتبار نداره. باید یقین باشه که ریب ناپذیر باشه، تردید درش راه پیدا نکنه. در پاسخ این یا در نقد این استدلال گفتن که این آیه حتی می شود دلیل بر حجیت ظن خاص باشه، برای اینکه مفاد آیه این است که ایمان با شک نمی سازه. الریب یعنی از شک، تردید. پس اگر غیر از ریب و شک باشه با ایمان منافاتی نداره. و ظن لیس به شک، لیس به ریب. پس اینجور نقد کردن، گفتم که این آیه نه تنها رد بر نظریه حجیت ظن در اعتقادات نیست، بلکه میتواند دلیل هم باشه. در نقل این سخن باز گفته شده است که درست است که این شک بالفعل در ظن نیست، این از ظن لیس به شک بالفعل، ولی زمینه ورود شک در آن وجود داره. یعنی چون یقین و جزم نیست، می شود ریب و شک درش راه پیدا کنه و به عبارتی فی معرض ریب و شک است. پس این آیه که می فرماید لم یرتابو، به عبارتی هم ریب بالفعل را نفی می کنه و هم ریب بالقوه را، یعنی باید در معرض ریب هم نباشه. چنین نقدی باز بر این شده است کتاب حقایق الایمان صفحه 58. اینایی که عرض کردم اینا در این کتاب آمده. خب حالا به نظر شما چه میرسه؟ هاکذا قالو، درباره این آیه شریفه که محصل این شد اگر ریب باشد یا در معرض ریب قرار بگیره با ایمان نمی سازه، قابل جمع نیست. ایمان اونجاییست که نه بالفعل در شک و تردیدی باشه و نه در معرض باشه، یعنی زمینش هم نباشه. و ظنو فی معرض ریب فلا یجامع الایمان، یعنی با ایمان جمع نمیشه و شرط ایمان علم یقینه. نظر شما چیه؟ یعنی کسی که میفهمید علم و یقین داره، ربما یقع و فی معرض شک، یعنی ممکنه که بعدن یک یعنی اگر چنانچه مراد از این آیه این باشد که در معرض باشه و امکان و شک درش راه داشته باشه، این امکان در مورد علم هم مسدود نیست، وجود داره، مگر اینکه حالا طرف معصوم باشه یا اینکه احیانا از بدیهیات چیزی باشه که دیگه درش رأیی اصلا راه نداشته باشه. اینم بیان میپسندید آقای شاهباز؟ نه. در چی؟ نه، در همون اعتقادات بحث است. این در اعتقادات میفهمد باید به اون عقیده‌ای که آدم داره ریب درش نباشه، یک، فی معرض ریب هم نباشد، دو، و چون از ظن فی معرض ریب است پس بنابراین اعتبار نداره. نقدی که حالا جناب اشراقی فرمودن این است که خب مگر اونجایی که آدم یقین داره و علم داره، جزم داره، اونجا میفهمید دیگه مطلقاً ابداً درش ریب راه نداره. اینا که نمیتونید بگید که ها یقین نیست. خب بس برای الان شما دارید فرمایشهای اشاره رد میکنید که اگر این که شما میفرمایید که یقین دارد و امکان و احتمال چیز را میدهد، خلاف را میدهد، دیگه یقین نیست. خب قبول دارید نقد ایشان را؟ ایشان میفهمد اگر اینجور باشه دیگه لیس به یقینه. یقین اونجایی هستش که هم جزم داره و هم امکان الخلاف را رد میکنه، بنابراین دیگه در معرض رأی و
کسایی که مؤمن میشن
خونا ممکنه از باب و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم باشه، یعنی اون دلیل نمیشود که مشکل فکری و معرفتی دارن، شاید مشکل دیگه باشه. حالا ببینید مخواستم دقیقا اشکالیشون چی هست. ایشون میفهمن که دو حالت داره، صاحب الیقین یحتمل الخلاف او لا یحتمل. اگر یحتمل الخلاف فس لیس به صاحب الیقین، چون یقین به خصوص معنی الاخص اینه دیگه، یقین به معنی الاخص اونجاییه که جزم داره و خلافش رو هم رد میکنه، قطعا رد میکنه. و اگر چنانچه لا یحتمل الخلاف پس لیس فی معرض همیشه رای فرمایشش اینه دیگه. خب ببینم جناب آقای شاه شما ایشون قبول دارید یا نه، تصدیق کردید کلام آقای اشراقی را، حالا کلام ناقد را هم قبول میکنید؟ درسته؟ خب حالا این که جهل مرکب است که فعلا که کس نمیدونه، که چون صاحب الیقین یعتقد که این مطابق با واقع، حالا ممکنه بعدها کشف خلاف بشه، اون وقت میفهمیم جهل مرکب بوده است، کشف میشه، ولی خودش که الان چنین چیزی تو ذهنش نیست. خب پس چی بگیم مطلب ایشان بالاخره چه است؟ نه حالا شما برید کسی که یقینه، نه نه، اونی که یقین درست حسابی داره، یقین داره و تفصیلا تحقیقا، شما حرفتون این بود که اینا هم ممکن است که آینده چه بشه، کش و خلاف بشه. چی؟ یقین ها؟ آها، نه، اگر کسی که الان صاحب یقین هست استدلال کرده، یقین داره بر یک مطلبی، الان استدلال کرده از مثلا بر این که انبیای الهی، از اون مثال عرض میکنم، استدلال کرده از که انبیای الهی در امور عادیه مثلا معصوم نیستن یا هستن، حالا هر کدام استدلال کرده و حصل له یقین جزم، بعد از مدتی که میگذرد تحقیقات میکنه، مطالعات میکنه، به یه جای برخورد میکنه، به یه موردی، به یه آیهی، به یه حدیثی، به یه چیزی برخورد میکنه، یه کسی یک نکته ای را بهش میگه، غفلت داشته، از این رأیش بر میگرده. حالا چه اعتقاد به عصمت فعل امور العادیه، میگه نه بابا من اشتباه میکردم، یا عکس قضیه، و اینا هست دیگه، اینا در جانم. آره خب زنم بس ها کزا دیگه، اگر در معرض بودن اشکال وارد نمیشه، از زنم فی حال زن که رأی ندارد که، پس بنابراین سیان میشه، این دلیل نمیشه بعد که باید به علم و جزم برسه، از زن القوی هم میشه کافی باشه. بله درست،
بله درست،
زن میگه تردید پذیر باشه، یعنی الان در حال حاضر تردید نداره، ولی که نیست جزم نداره، یه کسی یه ذره اشکال بکنه از این حرفش بر میگرده، از رأیش، لذا متزلزل گویی، یعنی فی معرض رأی است، نه اینکه الان بالفعل رأی است. خب بله دست خودش نیست، حالا ذل جزم هم هست، ولی جزمش میشکنه، میشه دیگه، بله
دست خودش نیست، این منگونه هم
هست، نه دست خودش نیست که این تکلیفاً مرتکب گناه شده باشه، ولی وضعاً وقتی که این ریب حاصل شد دیگه بعدن این اعتقادش رو بذاره کنار، یعنی هر چه بود اعتقاده وقتی که دیگه الان علم نداره قطعا باید اعتقادش چه بشه؟ عوض بشه دیگه. حالا اگر نه مثلا عدم الاسم بود باید بگید اسمه، عکسش هم حاکز امروز دیگه میخوام جلسه همون سامرایی باشد، دیگه کاملا میخوام در اختیار شما باشه، با هم بحث کنید، من جنبندی کنم. هست دیگه، شما خودتون نفهمیدید، آدمی که ذل یقین هست امکان این که رأیش آینده تغییر بکنه وجود داره، مگر معصوم باشه، فی غیر المعصوم بهش بگیم آقا جان امکان ندارد که شما در آینده رأیتون تغییر کنه، نمیتواند قسم بخورد که نه امکان نداره، به دلیل اینکه وقع افل خارج، یعنی واقعیت علم در بین اهل العلم این چنین هست، یعنی جریان دانش بشر اینجوری بوده، کشف الخلاف شده برای غیر معصومین نظری داشته است، حالا در هر حوزه‌ای از این نظرش برگشته، دقت فرمودید، چون تبدل رأی داریم فی الجمله در بین علما واقع شده، از ذل یقین هم بوده ها، با اینکه یقین داشته ولی بعدم کشف خلاف شده، چون چنین است پس یمکن الخلاف لکل صاحب یقینه الا المعصوم او فی البدیهیات، دیگه مثلا بدیهیات بگیم دو تا چهار تا دیگه این جزم در معرضم نیست، اما نظریات غیر معصوم هر چقدر هم که جازم باشه قاطع باشه نمیتونه بگه آه امکان این که آینده برا من تبدل رأی بشه، بعد امکان ندارد، نمیتونه رو بگه، مستحیل نیست، ممکنه وقوع واقع بشه، پس چه بکنیم؟ حالا چی باید بگیم؟ در این اینکه این امکان قابل دفع نیست، هل هناک فرق بین الیقین و ظن؟ در این حال میگیم بازم بله فرق میکنه، دقت کنید، اونجا که میگوییم که یقین داره و امکان دارد، احتمال الان نمیدهد ها، یعنی ذل جزم حال الجزم لا یحتمل الخلاف ولو احتمالا ضعیفا. خوب حواستون باشه اینکه ایشون فهمودن که اگر یقین داره و احتمالا میده دیگه یقین نداره، حرف درستیه. دو تا مسئله است، این گولزنکه یعنی رهزنه، امکان و تبدل رأی فی الاستقبال فی المستقبل، این یه حرف است، امکان داره یعنی از محالات نیست. این که من در لوح نفسم احتمال خلاف همین حالا بدهم، این یه حرف دیگه است. اگر در حال عقیده، در حال تصدیق، مثل آیه شریفی هست که آیه شریفی درست میگم دیگه، اگر در حال تصدیق احتمال خلاف را هم بدهد همین حالا ها، ولو احتمال ضعیف باشه، هازا زن. اما اگر احتمال خلاف الان نمیده 100%، ولی در این حال میگیم آه امکانش هست که آینده، این جزم شما به همه زه امکان، امکان غیر از این احتمال است، اون فی المستقبله، اون احتماله فی الحاله. پس بنابراین هم یقین یقین است، دقت داشته باشیم بحث معرفت شناختی مهمیه. این که بعضی از این نسبی گراها و اینها میگن که این حرفای قدیمی، اینا حرفا قدیمی شده دیگه، نمیدونم رئالیسم و جزم و یقین و اینا رو قدیم میگفتن، الان دیگه نمیشه حرف را زد. نه، اینجور نیست، الان هم میشه حرف زد، فرقی نکرده. این طرف بستگی داره که استدلالی که الان اقامه کرده است صورتاً مادتاً اندهو چجوره. اگر چنانچه به جزم رسیده، یقین داره 100% احتمال خلافم رد میکنه، این میشه یقین، درسته؟ این منافات با اون امکان و تبدل فی نفس الامر نداره، که یعنی بسیار قضیه شرطیه است، تعلیقیه است، نه تنجیزیه. یعنی اگر یک چیزی پیدا بشه که من مثلا ازش غافل بودم نمیدونستم، نه اگر است، اما در حال حاضر میگه نه من الان هیچ چیزی به ذهنم نمیاد، هیچ مطلبی هم نیست. پس جازمان ولا یحتمل الخلاف ولو احتمالا ضعیفا، هیچ احتمال خلاف نمیده، جزم داره. اما میگوید که یمکن فلا مثلا مستقبل، که بله ممکن از امکانش را رد نمی کنم، یعنی مستحیل نیست، شما معصوم نیستم، اینم از بدیهیات نیست، نظریه، پس این با هم منافات نداره. و از زن اینجور نیست، کسی که ذو ظن است یعنی چی؟ یعنی همین الان احتمال خلاف میدهد. پس هناک فرقون بین الیقین بالمعنی الاخص و الظن ولو کان قویا، اینجا احتمال خلاف وجود داره. البته حالا اون بحثی که ما مطرح کردیم گفتیم که اینا را حسب الافراد و متعارف عقلا و نمیدونم خواص و اینا، حالا یه بحث دیگریه. ولی اگر الان بخوایم بر اساس اون مقیاس منطق، اون منطق فلسفه، اون خواص، میگه بله آقا جان، این مثلا این دلیلی که از تجربیات من به دست آوردم، میگه من استقرا کردم، معللم هست، این رأیی که الان دارم با اونی که تو ریاضیات میگم فرق میکنه. اونی که در ریاضیات میگم جزمم نسبت به اینی که در تجربیات میگم با هم فرق میکنه، ولو حالا هر دوتا رو هم تصدیق دارم میکنم ها، ولی اون تصدیق کجا، این تصدیق کجا، توجه فرمودید؟ یعنی اینجا یک احتمال خلاف ولو ضعیف میدهد، لا یعتنی بهی، میگه این احتمال خلاف فعلا قابل توجه نیست، یعنی یه طمأنینه عقلایی من دارم، اما در اون مباحث مثلا فلسفی یا ریاضی دیگه احتمال خلاف اصلا نمیده. پس امکان و تبدل به صورت قضیه شرطیه تعلیقیه غیر از وجود الاحتمال است ولو ضعیف در حال حاضر. پس هر یقینی غیر معصوم اگر شد در غیر بدیهیات و غیر المعصوم، امکان و تبدل رأی هست، این امکانه رو نمیتونه رد کنه، ولی میگه نه من در حال حاضر هیچ احتمال خلاف نمیدم، جزم دارم و روی این حساب کتاب آینده هم درسته، ولی امکانش هم رد نمیکنم چون معصوم نیست. پس بنابراین این سخن که الان عرض کردیم فی معرض، اون فی معرض هست، یعنی علم هم جزم هم فی معرض هست، ولی فی معرض بودن جزم با در معرض بودن ذم خیلی فرق میکنه. در معرض بودن اینجا احتمال خلاف همین حالا میده، همین الان جمع شده، یعنی هم تصدیق داره هم احتمال خلاف داره، ولی در جزم احتمال خلاف هم نیست. و در معرض به اون معنا که یمکن و تبدل وجود داره، به این معنا که در معرض هست، عرض کردم یعنی امکان این که آینده لعل شاید یه چیزی پیدا کنم که حالا پیدا نکرده بودم، یه نکته‌ای باشه من غفلت کرده باشم مثلا، این امکانش وجود داره. آره اون وقت مثلا مستشکل میگه خب اگر در معرض باشه ولو تفاوت داره، ولی بالاخره اگر در معرض باشه با ایمان نمیسازه. شما گفتید ایمان اونجاییه که اصلا در معرض نباشه، اگر بخوام به این حرف شما عمل بکنیم جزما فایده نداره کنه، یعنی الملاکو یا عمم و چه یا خصص دیگه. شما میگید نباید فی معرض باشه، میگیم خیلی خب اینم در معرضه، میگید آقا با این با اون فرق میکنه، میگه حالا فرق بکنه. بالاخره اگر باید جوری باشد، ایمان اونجاییست که فی معرض ریب نه بالفعل نه فی الاستقبال نباشه، این واقعا مال معصومینه، ایمان المعصومین اینجوریه، ولی ایمان غیر معصوم احتمالش هستش که این احتمال نمیگیم، این امکانش وجود داره. یعنی به معنای استدلال درست نیست که گفتید که آیه میگوید که لم یرتابو، یعنی نه بالفعل نه در آینده ریبی راه نداشته باشه. میگیم اگر این باشه جزم غیر معصوم هم ممکن است آینده به هم بریزه، پس بنابراین علم هم دیگه ما به درد نمیخوره. نه استدلال شما به این آیه بر رد اعتبار ظن کافی نیست، درست نیست، یعنی معنی چی میشه؟ نه اشکال اینجوری وارد میشه. این اولا یک نکته. ما فرمایشی داریم ایمانش در معرضم اصلا نیست، درسته؟ بله بله همین، یعنی آفرین، یعنی نه نگاه کنید دادا اصفایی میکنم، یعنی این به روش بر نمیگرده ها، یمکن کسی به طریق القیاس مثلا ولی استحسان یحصل له الجزم، ممکنه دیگه، یعنی ممکنه او با همون قیاس خودش به جزم برسه، میگن جزم به درد نمیخوره، این روش شما باطله. ببینید الان بحث اینه که آیا این فی معرض رای به حرف یا نه، این که طریقش دلیل مثلا عقلی هست یا نقلی هست قیاس هست چی هست به این کار نداریم. سخن در این است که آیا اعتقاد معل یقین و جزم است یا فی معرض ریب است. نمیتونیم این را واگذار کنیم به بحث طریق که طریقش چطور باشه. طریق اینجا لا به شرطه، میشود کسی از طریق استدلال عقلی به جزم نرسه، میشود کسی از راه قیاس استثنا به جزم برسن، این دست ما نیست، این نمیتونیم اینجور بگیم. اون گفتیم هر دو در معرضن، منتها احد هما معرضش اقواست اشد است، ولی هر دو در معرض هستن دیگه، چون ممکنه یمکن التبدل. عرض کردم اگر بنا باشه اینجور استدلال بکنیم فقط ایمان المعصوم پذیرفته است، یعنی دیگه ایمانی شدادی رفتن است، این قطعا باطله. پس نمیتونیم با این استدلال بگوییم از ظن القوی الاطمئنانی در عقاید اعتبار نداره، این استدلال کافی نیست. بله میگه آدمایی که ایمان داشته باشن و ایمانشون هم ریب درش نباشه اینا پذیرفته شده است.
احتمال شک
اگه شک بشه خب ایمان حاصل از بین میره دیگه، بله اگه شک بکنه، ولی کن معصیت نکرده اگه دست خودشون نیست. گفتم اثر تکلیفی یه چیزه، اثر وضعی یه چیزه. خب حالا این نکته آخر، نکته اخرى، نکته دیگر این است که خواهش من دقت کنید، آیه شریف هم می‌فرماید انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ندارد لن يرتابوا، لم يرتابوا نه لن يرتابوا. اگر آیه شریف لن بود مستدل حرفش درست بود، یعنی الان که ریب ندارد هیچ، این در معرض ریب هم علل ابد نباید باشه، چون لن یرتاب. اینا که نگفته آیه، که آیه به ما میگوید که اینا الی یوم هذا تا حالا که ایمان دارن تا حالا ریب نکردن و قبوله، کاری با آینده نداره که این فی معرض هست یا نیست. شما میخواهید از آیه استفاده کنید که اگر الان ایمان داره، علم داره مثلا، یا ظن داره، بالاخره ایمان داره، ولی آینده ممکنه که درش ریب ایجاد بشه، خب این آیه ربطی به آینده نداره. اگر میخوای شما به این استدلال کنید، دلیل دیگه باید بیارید. این آیه شریفه کاری به آینده نداره، میگم لم یرتابو، بله لم یرتابو یعنی تو حالا ایمان داشته، الان هم ایمانش با ریب همراه نیست، خب این قبول دیگه، این چه کار دارد به آینده که فی معرض باشه یا نباشه. پس این هم نکته اخرى که این استدلال که شما میگویید آیه میگوید ریب نداشته باشد، نه الان نه آینده، آینده چه کجا میاری؟ این آیه دلالت نمی کنه، این آیه میگه لم یرتاب. نه دیگه، یعنی ترتبی ایمان دارم، ایمانشون هم بر شکی وارز نشده، لم یعرض شکل ایمانهم، اما نشده است، لن ندارد که تا آینده باشه. این هم از سر خدمتون که راجع به این نکته. خب پس این استدلال درست نیست دیگه، حاصل حرف این شد، جمع بندی کنیم. ال استدلال به هذه الآیه الشریفه على عدم حجیت ظن القوی فی الاعتقادات، این استدلال درست نیست به این آیه. استدلال اولا که درست نبود یا تو نزد دیگه، آیات ناهی از ظن. استدلال دوم هم که درست نبود، که چه بود؟ فعلم به پیغمبر گفت اعلم انه لا اله الا الله. تا اینجا پس سه تا از ادله منکرین را بررسی کردیم، اینا کافی نیستن، یعنی تمام نیستن. دلیل چهارم اینایی که گفتن که از ظن القوی، از ظن الخاص، از ظن القوی مثلا ظواهر الآیات یا خبر ثقه اینا فل عقاید حجیت ندارد، به این آیه استدلال کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. وجه استدلال چیست؟ گفتن که در این آیه شریفه می آمد که باید اطمینان باشه در قلب، لما يدخل الايمان في قلوبكم، اگر بخواد ایمان در قلب باشه، یعنی باید هم تومنینه قلبی داشته باشه، و تومنینه قلبی با ظن حاصل نمیشه. پس ایمان مربوط به قلب است، قلب باید تومنینه پیدا کنه تا التزام و تصدیق داشته باشه، و از ظن لا یحصل تومنینه و اطمینان. این هم این استدلال همون کتاب حقایق ایمان صفحه 67. به نظرم دوستان میدانید این دیگه نقد این استدلال از ما تقدم کاملا روشنه که از ظن القوی، اصطلاحا هم میگن ظن الاطمئنانی، اصلا در عرف علما معروف شده است به از ظن القوی به ظن الاطمئنانی، علم عرفی، اطمئنان عقلایی. خب شما چطور میگید که این مفید الاطمئنان نیست؟ بله از ظن ضعیف درسته، و محل بحث ما نیست که، چون محل بحث ظن الخاص و ظن القوی است. این استدلال که گفتید اینجا باید اطمینان باشه، اطمینان قلبی با ظن قوی حاصل میشه، پس این استدلال هم تمام نیست، از اینم عبور میکنیم. استدلال پنجم، اجازه بدید قبل از اینکه به اون استدلال برسیم، چون یه حرفی اینجا هست آقا، بعضی از این متجددین هم اینا میگن، گفتن یعنی میگن این گفتن کتابشون هست، در غرب هم این گفته شده. یه مکتبی هست در غرب به نام فیدئیسم، توجه فهم بودید یعنی چی؟ یعنی ایمانگرایی. یه مکتبی پیدا شده به نام در مقابل عقلگرایی یا ظاهرگرایی نقلگرایی، ایمانگرایی، فیدئیسم. یه فیلسوف دانمارکی هم مبتکر این دیدگاه هست به نام اون معروف هست آقای کیرکگارد، فیلسوف دانمارکیست، البته متدین است، نه اینکه مثلا ملحد باشه ها، این دیندار مؤمنه، ولی آمده گفته ایمان عقل و استدلال و این چیزایی که تا حالا میگفتن نیاز نداره، ایمان خودش خود بسنده است، شک هم شک معرفتی با ایمان دینی منافات نداره. نه تنها میگه منافات نداره، بلکه ایشان گفته از اصولا خوبتره. اگه گفته اگه میخواید ایمان یک کسی را اندازه گیری کنید چقدر خوبه، اگه نداند و تابع باشد این دیگه خیلی خوبه، ولی اگر بداند خب این نوکر علم میشه. گفته حتی اگر بخواد ببینی کسی ایمان راستین داره یا نداره، این باید ببینی که اگر در حال شک هم یه کاری بکنه خطر کنه. میگن ایمان یعنی خطر کردن، میگه دل به دریا بزن، دل به دریا زدن. دقیقا فهمودی؟ ایمان خیلی رو این حرف حرفای هستی که حرفای در غرب مطرح شده. پس به نام ایمانگرایی که الایمان یجامع شک معرفتی. در کشور ما هم، در بین مسلمان هم، کشور ما هم یه آقایی هست که تو همین زمین ها کتاب هایی نوشته است و اینها. ایشون هم تقریبا دیدگاه داره، تقریبا که نه تحقیقا نوشته، آقای شبستری، مجتهد شبستری. ایشان هم میگوید که بله ایمان با شک معرفتی سازگار. این میگه حالا اگه یه وقتی دیدم مثلا واسه یه کسی آمد تردید کرد در خدا و در قیامت و این چیزا، نگید بیدینه، من رو دین داره، اون ته دلش علاقه چطوره، همون کفایت. بعدم ایشان میگه اصلا حقیقت ایمان رو از قرآن بگیرید. ایمان چی است؟ میگه ایمان عبارت است از لبیک گفتن به یک خطاب. هر وقت آدم ته دلش به یک خطاب لبیک گفت، اجابت کرد، میشه مؤمن. دلیلش هم آیه شریف قرآن است که میفرماید که بله آره ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. خدایا ما شنیدیم یک کسی میگه ایمان بیارید، ما هم گفتیم چه شد. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ایشون میگه من از این آیه خیلی کیف میکنم، اصلا این از این آیه های شاخص قرآنه. حرف من هم همینه که ایمان یعنی چی؟ یعنی شنیدن یک خطاب و اجابت این خطاب. آدم واقعا تعجب میکنه، خدا شاهده تو این دنیای چی دنیای عجیبی غریبی هستا. آدم اسم خودشو بذارد ملا، محقق، پژوهشگر، صاحب نظر، اینجور حرفا بزنه که تو قوطی هیچ عطاری هم واقعا پیدا نمیشه. حالا اینا دیگه از عجایب این آخر زمان. خب بنده یه خدا بزرگوار، شما که از قرآن میخوای استدلال کنی، حالا قبل داره آخه بعد داره؟ خب قبل این آیه شما مال 190 آخر سوره آل عمران دیگه، اواخر آل عمران. قبل از این آیه میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان فی اختلاف اللیل و النهار، بله ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. و اول شما بخوان ببین که اصلا گره زده است ایمان را به خرد. اولی الالباب، اولی الالباب کاریشون چی است؟ فی خلق السماوات و الارض، اهل تفکرن، به آسمان و زمین می اندیشن، این نظم جهان را، گردش شب و روز و این را، امثال این را می بینن. ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، آیات لأولی الالباب، نشانه های قدرت خدا، عظمت خداست. وقت ادامه اش میرسه به اینجا، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و باز و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. دوباره همینا میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اولا اهل ذکرن، خوابیده ایستاده به پهلو، لازم دائما در حال ذکرن، اصلا وجودشون ذکره، اهل الله اینا هستن. بازم در این حال و یتفکرون فی خلق السماوات سبحانک ما خلقت هذا باطلا ربنا وقنا عذاب النار. اینا رو شما نگاه کنید، ربنا اننا سمعنا الى آخر. این وصل به اون تفکر دو قبضه است، تفکر مضاعف اولی الالباب اولش، بعدم دوباره یه تفکرونه داره. من تعجب نمی‌کنید شما اون وقت یه چنین آدم‌هایی با تعجب می‌کنه؟ خدا شاهده اینا در ادعا مثلا امثال آیت الله سبحانی، امثال آیت الله مکارم، اینا اصلا قبول ندارن، میگن نه اینا ملا نیستن، اینا اسلام شناس نیستن، ما اسلام شناس. خیلی عجیب است واقعا. این چنین حرفایی آدم بزنه بعدم بگن نه اینا چرا اینا نمیان با ما مناظره کنن. یه دفعه ایشان گفته بود که حالا ما که این حرفا رو میگیم این آقایان نمیان با ما مناظره کنن، بیان با هم مناظره کنیم. بنده خدا آخه اصلا کجا رو به کجا شما رفت میدهید؟ آخه اصلا شأن آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی با کی باید مناظره کنم؟ خب یه ذره باید یه کمی جنسیتی سنسیتی باشه. بعضی از شاگردان بزرگوارم گفتن آقا ما حاضریم. وقتی ایشون ادعا کرد که تحدی کرد، یعنی که آقا میخواییم با آقایان مناظره کنیم تا حرفای ما روشن بشه، بعضی از تلامذه این بزرگواران اعلان کردن آقا ما حاضر هستیم. عقب نشینی کردن گفتن نه ما با شما مناظره نمی‌کنیم. یعنی معلوم شد که غرض اینه که اصلا مطرح بشیم، یعنی ما مطرح شدمون مهمه، حرفمون بخواد درست بشه بخواد نه. یعنی همین که بالاخره بگن آقا آقا با آقا با کی با کی یک مثلا مناظره کنیم، بگو اینطور از دا حواسمون جمع باشه. خلاصه خودمون رو خرج درست خرج کنیم. اینا من یه نکته به شما عرض بکنم، حالا بنده نظرتی ازم گفت نظرتی یا جایی دار معمل از اعراب ندارم، ولی واقعا اینجوره. ما دست خودمون نیست، اگر یه اعتباری تو حوزه پیدا کردیم شخصی نیست، سلیقه‌ای نمیتونیم خرجش کنیم. من که عقیدم اینجوری، یعنی اگر احیانا یه کسی در حوزه سالهای گذشت اعتبار پیدا کرد، با هر کس نمیتونه مصاحبه کنه، هر جا نمیتونه بره، باید لحاظ کنه که یه موقع این پیامدی برای کل حوزه یا برای کل اسلام یا شیعه نداشته باشه. منفی خیلی مسئله مهمیه. من چون آدمای شیطون زیادن، یعنی آدمایی که دنبال چیز هستن که سوء استفاده کنن، من اینا حواستون باشه زیاد هستن. آره به نفع خودشون فکر میکنن. مثل این آقای ترامپ را شما لحاظ کنید، به کردهای سوریه گفت ما پشتتون هستیم، خدا حفظ کن از سید حسن نصرالله را. دو سال قبل به اینا گفت اشتباه نکنید، به دام آمریکا به این تکیه نکنید. 500 میلیون دلار تصویب کرده است برای اینکه میخواهد اینجا حمایت کنه از کردها. سید حسن نصرالله همه وقت گفت آجون گول نخورید. اینا فکر خودشونن، بحث شما نیست. هر وقت منافع خودشون به هم خورد شما را ول میکنن، ول خواهند کرد. اینا سید حسن نصرالله دو سال قبل گفت، حالا نگاه کنید شد. آمریکا ول کرد این بندگان خدا را، در اختیار ترکیه قرار داد. دوباره اینا فهمیدن که عجب، پس باید برن سراغ همون حکومت مرکزی سوریه. همین دیروز رفتن گفتن کمک هم کنید. الان هم ارتش سوریه در راه هست، رفت به سمت مرزهای همین منطقه که الان درگیر هستن. دیشب هم مردم پایکوبی میکردن در حسکه و جاهای دیگه که ارتش سوریه حرکت کرده است به سمت مرزها. چه یادم باید حواسش باشه که اینا بفهمه که این گول نخوره، این شیاطین دنیا آدم را گول نزنن، واقعا دور نزنن. خب دیگه این زاویه را اگه باز کنیم پس طولانی میشه، ولی بعد بزرگواران ما طلبه هستیم، درس اونا باید جدی بخونیم، حواس اونا به دنیا باید باشه. یعنی منزوی بودن به معنای ذهنی غلطه. ممکنه یه آدمی در هیچ عرصه‌ای از جناح‌های سیاسی و این چیزا نباشه، اصلا کاری به اینا نداشته باشه، ولی کن از نظر ذهنی تو همه جریان‌ها باشه. این مهمه، این دومی هم مهمه. و الا جذب این جناح و اون مرکز و اینا شدن اینا خیلی جالب نیست. باید هم از ذهنش شوری باشه که دنیا بین باشه، حوادث دنیا رو ببینه، غرب کجاست، شرق کجاست، ایران کجاست، چه فلان اینا، باید بدونه، باید تحلیل داشته باشه، ما طلبات داشته باشه. بعدن نداشته باشه نمیتونه راهنمای مردم باشه. در هر صورت طولانی شد. به این آیه استشهاد میکنن. کدوم آیه؟ میگن آقا دیگه شما از ابراهیم خلیل که بالاتر نیستی. حضرت ابراهیم ایمانش با عدم الاطمینان جمع شده، دیگه شما دنبال چی هستی؟ وقتی میبینیم مثل حضرت ابراهیمی هم ایمان دارد هم اطمینان ندارد، خب بس بنابراین بس میشه بعد ایمان داشته باشه شک داشته باشه یعنی اطمینان نداشته باشه. کجا مگه این آیه هست؟ قرآن کریم نقل میکند که حضرت ابراهیم سلام الله علیه به خدا عرض کرد که رب ارنی کیف تحیی الموتا، پروردگارا به من نشان بده که چطوری این مرده ها رو زنده میکنی. خدا فرمود که اولم تومم، مگه تو ایمان نداری؟ گفتش که چرا، خدایا شهری ما رو قد نکنی، یه موقع ما ایمان داریم، طرف هستیم. بله کاملا ایمان دارم. گفت بچه ته؟ گفت ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام دلم قلبم آرامش پیدا کنه. خدای متعال رد نکرد که ایمان دارد، ردم نکرد که این میخواد قلبش ایمان باشه. گفت چشم، فرمود باشه، حالا که تو میخوای فخذ اربعة من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر، اینها را سرشون رو ببر، گوشتاشون رو تیکه پاره بکن، قاطی کن، بذار سر چهار تا کوه، فرض شد که سرهن الیک، بعدم صداشون کن، طاووس بیا، کرکس بیا، نمیدونم عقاب بیا، چه بیا، حالا اینا چه بوده. یک مرتبه ابراهیم نگاه کرد که عجب، این گوشتایی که قاطی کرده ریز ریزه شده، قاطی شده، ولی قشنگ وقتی که میگه طاووس، اون یه تیکش اونجا، یه تیکش اونجا، همه کنده شدن، اومدن طاووس دوباره درست شد. حالا اگر هر چیز دیگه رو کبوتر بود درست شد. خب میگم خب ببینید حضرت ابراهیم هم ایمان داره هم اطمینان نداره. ولکن لیطمئن قلبی، میخوام قلبم مطمئن. جوابش چیه؟ جواب این مطلب چیه یا نقدش چی هست؟ یعنی چی که حضرت ابراهیم هم ایمان داره و هم اطمینان نداره؟ آیا این بحث معرفتیه؟ یعنی واقعا کان شاکن و مؤمنن لم یکن عالمن جازمن، اگه اینه، اگه معنیش این باشه به نفع مستدل تمام یا مستشکل، اما اگه این نباشه نه. درسته.
سوال کردی
که چجوری مثلا در اصلش که شک نداشته، در اصل معان چون وقتی مرحله بالاتری بیشتر الان تو هم دنیا ببینیم این
مرحله
بالاتری
از ایمان
در
اطمینان میاد،
یعنی کان له معرفه ولیکن اراد معرفتا حسیه، که این حسی بشه. یعنی پس معرفت شهودیه یا معرفت عقلیه استدلالیه داشت، حالا میخواست یک معرفت دیگری هم که معمولا تو این دنیا نمیشه، یعنی بحث معاد مربوط به آخرته، معمولا چون برای دیگران انجام نمیشه و مربوط به آخرته، حضرت ابراهیم با جایگاهی که پیش خدا داره خواست اینم بهش خدا بده، یعنی این معرفت. بله همونطوری که حالا شما اشاره کردید، منم چند تا نکته یادداشت کردم چون وقت نداریم، به صورت خلاصه وار عرض میکنم خدمتتون. یک همین نکته آیه اشراقی. اولا حضرت ابراهیم علیه السلام اصل و احیاء الموتا را نخواست. رب ارنی هل تحیی الموتا، که مثلا آیا زنده میکنی؟ نه، بحث این است که میدانم زنده هست، بحث این است که چگونگیش رو میخوام ببینم، میخوام ببینم اینا این نمایش داده بشه، چون این بحث آخرت ها دیگه، تو این دنیا نیست، تو این دنیا میخوام ببینم. خب دو، حضرت ابراهیم علیه السلام قرآن میفرماید ولکم فی ابراهیم بله اسوه حسنه. چی از آیه شریف؟ لقد کان لکم اسوه حسنه فی ابراهیم. حضرت ابراهیم الگوی مؤمنینه دیگه و فریضگارانه، مؤمنین پریزگاران، خدا میفهمد که این الگوی شماست، الگو باید سرامت باشه. و قرآن کریم در اول سوره بقره که مؤمنین و متقین را توصیف میکنه چه میفرماید؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. میرسه به اینجایی که الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. پس ویژگی مؤمنان پریزگاران چه هست؟ ایقانه. و حضرت ابراهیم الگوی صاحبان یقینه. میشه که حالا خودش یقین نداشته باشه بعد به این اهل یقین بگن آقا شما از ابراهیم الگو بگیری؟ اینم شاهد دوم که اینجور نیست که شما خیال کنید که حضرت ابراهیم لم یکن زا یقینه، صاحب یقین بوده، یقین بالا. اینم نکته دوم. نکته سوم چه هست؟ این است که در همین قرآن کریم ابراهیم را توصیف میکنه خدای متعال در سوره مبارکه انعام آیه 75-76 و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ببین اصلا بعض ارائه ملکوته، یعنی معرفت شهودیه. و کذالک نری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. پس حضرت ابراهیم بر اساس معرفت عقلیه شهودیه صاحب الیقین، اونم صاحب الیقین در مرتبه خیلی بالا بوده. خب پس اینا شواهد این می شود که حضرت ابراهیم شاک نبود، لم یکن شاکن یا ظانن، که کسی بخواهد بگوید که اشک و او ظنو یجامع الایمان، اینجور نیست. کان ذا یقین ولکن اراد و طلب من الله سبحانه و تعالی معرفتا اخرى حسیه. این معرفت حسیه معمولا در دنیا انجام نمیشه، مربوط به آخرت. این حضرت ابراهیم از او خواسته. خب حالا با احسنتون اینجا اینا مطرح کردن این کتاب حقایق الایمان، گفتم حالا اگر شهید ثانی هم نباشد که گفتن این از ایشون نیست، بالاخره اون عالمی که اسمش زین الدین بوده است و هم نام شهید ثانی بوده است و در همین عصر هم زندگی میکرد، آدم ملایی بوده، دقت کردید؟ ایشون همین آورده که خیلی حالی یه کسی بگوید که اولم تومن، خب خدای متعال به اسرار دلها آگاه نیست، عالم سر و علن مگه نیست، همه چیز میدونه دیگه. چه یه سوالی از ابراهیم میکنه که اولم تو ابراهیم ایمان داره، میدونه خودم داره، چی میپرسه؟ میفرماید هازا سوال الحبیب من الحبیب، یعنی یه سوال دوستان است. این گپای دوستانه دیدید مثلا دیگه خیلی خیلی صمیمی میشه ها، خیلی که صمیمی میشه یه چیزی هم که میدونم میگه، مگه تو گشنه نی؟ میدونه گشنه شه دیگه، گو باورون سفره رو بندازیم اینا، مثلا میگه تو گشنه نی؟ میگه چرا گشنه بود دیگه، میدونه. این دوستان است، یعنی صمیمیته. پس این سوال نه این است که خدای متعال نمیدونه یا حضرت ابراهیم نداره، یک سوال صمیمی ما بین دو حبیب هست که خدا باشد و ابراهیم. خب یه نکته دیگه باقی میمونه، کوچیک اینم بگم تمام. اون نکته چه است؟ پس حضرت ابراهیم چرا گفت لیطمئن قلبی؟ باید میگفت چه؟ لیزداد علمی. ایشان در جواب عرض کرده است به خدا لیطمئن قلبی، عبارت اینه دیگه، در حالی که اینه که شما دارید میگید معنیش چی است، این است که باید بگن لیزداد علمی، علم دارم یه علم دیگه. اینا چی بگیم؟ چرا عبارت لیطمئن به کار رفته است لا لیزداد و مانند آن؟ چی به نظرتون میرسه؟ لیطمئن قلبی خب لیطمئن قلبی یعنی لیزداد علمی و یحصل طمأنینت اخرى زائد علی طمأنینت سابقه. ملاحظه فهمید نکته ایشان را؟ چون من کلمه لیطمئن، چون هرچی که علم حاصل بشه به همون مقدار مطابقش علم و اطمینان با هم دیگه، علم شهودی، علم استدلالی، علم حالا حسی، یعنی چیزی که از عالم غیب است در عالم شهود که دنیا باشه حاصل بشه. پس این به موازات علم طمأنینه قلبیه هست. اذا زاد العلم حصل طمأنینه مثلا خاصه، اینجوری بگیم، یعنی که گفته از لیطمئنه. این یه نکته است. یه وجه هم احتمالش وجود داره غیر از این نکته که فرمودید، احتمالش هست که مثلا حضرت ابراهیم حالا میخواد ببینه این معرفت آیا حاصل میشه یا نه، یعنی در واقع خواهان این علم بوده، حضرت ابراهیم خواهان یه چنین علمی بوده، حالا این علم حاصل میشه، مطمئن باشم که شد یا نشد، اگر نشون داده بشه بعد حاصل میشه که بله این علمی که من میخواستم حصل لی، این لیطمئن لنسبت به اون ایمان و اینها، لیطمئن که حصل لی علم خاصم که علم شهودی باشه، یعنی واقع بشه این، دقیقا فهمیدم. مثلا این هم یه وجه گفتن لیطمئن به این معنی. یه وجه دیگری هم حالا گفته شدن، اینا باید دیگه به کتاب و به روایت اینا رجوع کنیم. بگم یا نگم دیگه، یه کلمه رو بگم تمام بشه. حضرت ابراهیم علی ما فی روایات، خدای متعال روایت داریم دیگه، اتخذ الله ابراهیم عبدن قبل ان یتخذه نبی، اتخذه نبی قبل ان یتخذه رسولا، اتخذه رسولا قبل ان یتخذه اماما، اتخذه اماما قبل ان اتخذه خلیلا. اوج این ارتباط حضرت ابراهیم با خدا خلته دیگه، خیلی خیلی مقام بالاییه دیگه. دوسته خلیل، خلیل این دوست، خلیل الله دیگه، خلیل الرحمن. این به حضرت ابراهیم از طریق جبرائیل یا وحی آمده بود که بله این خلیل الله هست. حضرت ابراهیم به مقام خلت رسیده. شاهدش چیه؟ نشونه اش چیه؟ کجا بفهمم این را؟ مثل حضرت زکریا که به خدا عرض کرد که خدا یه بچه‌ای به من بده، فرزندی به من بده، من وارثی داشته باشم. گفت باشه میدیم. گفت نشانه اش چیه؟ گفت لا تکلم الناس ثلاث لیال الا رمزا. این شاهدش چیه که من به خلت رسیدم یا نه؟ گفتن شاهدش این بوده است که اگر درخواست بکنه که خدای متعال زنده ها را مرده کند تو این عالم، انجام میشه. پس سأل حضرت ابراهیم احیای اموات را، سأل لماذا؟ لأنه وصل الى مقام الخله. یعنی این جریان اماره وش که در واقع یک نشانه ایست برای اینکه ایشون حصل له العلم و الاطمینان به انه وصل الى مقام الخله. این هم در روایات هست. به هر حال این وجوهی که حالا گفته شده. عرضمون تمام. بحث رو همینجا متوقف میکنیم. یه تتمه کوچیکی دیگه اینا میمانه برای بعد از تعطیلات انشالله. که تعطیلات کی آقای مشتاق آزاده کی باید شروع میشه دیگه؟ میره بعد از سفر و اینا یا اینکه نه؟ یعنی کلا حوزه دیگه این تعطیل تا آخر سفر ها؟ خیلی خوب. گفته که بهت خوش باشید دیگه. تعطیلات من دیگه طلبه بلند میشه از اون هم از مسافت میاد، میگن استاد نیومد، خوشحال میشه. حالا دیگه به هر حال اینه خوشحالی. پس دیگه رفتیم تا ماه ربیع. عمری باشه انشاءالله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله.